بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أهيت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. با توجه به تبیین قولی و فعلی وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش، با توجه به واقعه کربلا و واقعه عاشورا در رابطه با تبیین موانع تحقق هدف انبیا، به اینجا رسیدیم که اگر انبیا از طرف خدا مبعوث شده اند تا ما انسانها را به کمالی که خدای عالم میپذیرد برسانند، به اون سعادتی که خدا سعادت میداند ما را به اون نایل کنند، آیا در مرحله اول ماها به عنوان پیروان مکتب انبیا معتقدیم که اون هدف تحقق یافته است؟ به صورت ایدئال و کامل و اجتماعی خیر. خب علتی که تحقق نیافته است چیست؟ عرض کردم از نظر کسانی که به وحی معتقد نیستند و دین را افیون ملت ها می دانند، نگرشی ضد دینی دارند، بحث دیگری است که باید در یک فرصت دیگری به او پرداخت و ادله معتقدین به دین و وحی را ارائه کرد. اما از نظر کسانی که معتقد به وحی هستند و پذیرفته‌اند که خدای عالم انبیا را برای هدایت ما قرار داده و قرآن کریم را به عنوان آخرین کتاب الهی برای هدایت ما فرستاده و این آیه شریفه قرآن را ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم را هم میپذیرند، اما در اینجا باز هم اختلاف نظرهایی وجود دارد. که خود این اختلاف نظر و این نحوه از معرفت باعث عدم تحقق هدف انبیا می شود. یکی از اون نظریات که در طول این چند شب بررسی می کنیم این بود و هست: از صدر اسلام به شکلی و در دوران ما هم به صوری که وحی اگر حق است و اگر از طرف پروردگار عالم تضمین سعادت انسان را نموده، تنها در یک محدوده مختصر زندگی فردی است. توقع سعادت اجتماعی از وحی توقع غلطی است. خب اگر این نظر را پذیرفتیم، اصلاً مبنای شناخت هدف انبیا و نحوه تحقق بحث دیگری پیدا می کند. حالا نظر دوم و سوم به اندازه ای که وقت اجازه بده ببینیم چقدر می تونیم وارد بشیم. اما در این نظر اول ما دیدیم هم بر مبنای درون دین به این حقیقت نگریستن، یعنی به آیات قرآن کریم، به روایات معصومین، آیا ما کوچکترین دلیلی بر تأیید این حرف از درون دین می توانیم پیدا کنیم؟ موارد بسیاری را که گوشه هایی از اون رو نشون دادیم و با هم بحث کردیم درست عکس این را بیان می کرد. حکم از آن خداست، حکم مطلق است، وحی همه شؤون شما رو قرار اداره بکنه و مسائل مفصلی که در این رابطه ما از متن قرآن و روایات دیدیم. اما اگر به صورت بروندینی بخوایم نگاه کنیم، نگرش فلسفی، نگرش کلامی، ادله عقلی، مباحث اجتماعی و سیاسی و حتی شهود عرفانی عرفا در طول تاریخ مطالبی را برای ما بیان داشته که اگر انسان دقت کند گاهی به صورت تصریح با باور عالم ملکوت و سیطره ملکوت بر ملک لازمه سعادت ملک را، افاضه از عالم ملکوت و بهره‌مندی از اون عالم ذکر کردن. اما گاهی که این حرفها رو هم حتی معتقد نبودن یا نپذیرفتن، ولی تحلیل عقلی اونها، نگرش جامعه شناسی اونها، بینش سیاسیشون، ادله فلسفیشون به گونه ای بوده که به این مطلب بر می‌خورده است. من دیشب نمونه هایی رو از افلاطون، فارابی، ملا صدرا، سهروردی، از غربی ها راسل، روسو عرض کردم. امشب اجازه بدید باز یه نمونه هایی رو، چون وقت اجازه نمیده بیش از امشب به این بحث نمیتوانم بپردازم، چون باید نتیجه گیری کنم. حالا عنایت بفرمایید. یک، ابن سینا در کتاب الهیات شفا صفحه 502 تا 507، 5 صفحه توضیحاتی دارد در نگرش فلسفی اجتماعیش. فشرده ی حرفای او در این 5 صفحه این می شود: انسان ناگزیر از حیات اجتماعی است. خب یه واقعیتی است که ما به عنوان انسان اجتماعی زندگی می کنیم. تنها در یک غار و یا فقط یه خانواده در یه گوشه‌ای زندگی کردن، این برای ما انسان‌ها مطرح نیست. قرار جمع، اجتماع در کنار هم به صورت زندگی جمعی به سر ببریم و زندگی جمعی ناگزیر از معاملات و ارتباطات است. باز یه بحث اجتماعی و فلسفی میکنه در بحث سیاست مدنشون، چون توجه دارید حکما حکمت رو تقسیم میکنن به حکمت نظری و حکمت عملی. در حکمت نظری وقتی صحبت از الهیات به معنی عام، الهیات به معنی خاص مطرح میشه، در حکمت عملی میان بحث اخلاق، سیاست مدن، مدینه فاضله، اینا رو به عنوان یک بحث حکمی و فلسفی مطرح میکنن و به او میپردازن. افلاطون هم بر همین مبنا 3000 سال قبل اون حرف رو زده بود. لذا ایشون چی میگه؟ میگه انسان که اجتماعی است، زندگی جمعی هم ناگزیر از معاملات و ارتباطاته. ما باید با هم روابطی داشته باشیم، معاملاتی داریم، ارتباطاتی داریم، بدبستانهایی داریم، لذا حقوق مطرح میشه. وقتی حقوق مطرح شد، تکلیف مطرح شد، نیازمند قوانینیم، پس باید یک باید و نبایدی برای ما وضع شود و این باید و نباید در رابطه با جامعه. حالا کسی که میتواند این باید و نباید را معین کند، به تعبیری قانونگذار، مقنن، وضع کننده این امر و نهی ها، ابن سینا چی میگه؟ میگه این قانونگذار از طریق معجزه امتیازش را نشون دهد و با نسب خلیفه خود امام واجب و طاعه را که مجری قانون باشد بشناساند. خیلی سری دارم رد میشم، بحث ها داره، اینا رو باید تو کلاس های درس با حوصله بحث کرد، ولی در حدی که به بحث ما بخوره عرض میکنم. میگه ما که نظام اجتماعی داریم، بالاخره با جامعه باشیم، قبول، جامعه هم که معاملات داره، جامعه هم که ارتباطات داره، قبول، در معاملات و ارتباطات حقوق و تکلیف مطرح میشه، اینم که قبول، برای حقوق و تکلیف قوانین لازمه. خب این قوانین رو کی وضع کند؟ یک دفعه میاد سراغ این مطلب، کسی که از طریق معجزه امتیازش را نشون بدهد. دو نکته در این عبارت ابن سینا نهفته شده، عقلی است و ما داریم به عنوان یک بحث عقلی مطرح میکنیم. نکته اول، معجزه چیست؟ معجزه کاری است کسانی که از طرف خدا آمده ان به عنوان پیغمبر انجام میدن، اثبات خدایی بودن اونها را بنماید و چون کار مرتبط به خداست، بقیه از انجام اون عاجزن. به این جهت بهش میگن معجزه. ببینید، اصولا هر ادعایی نیازمند دلیل اثباتی است. اگر بنده در جمع شما ادعا کنم من یک پزشکیم که می توانم سرطان را مداوا کنم، اولین مطلبی که حق شماست این است که از بنده بپرسید دلیلتون برای اثبات این ادعا چیست. من باید دلیلی ارائه کنم که مناسب ادعای من باشه. حتی اگر دلیل بیارم من الان می توانم یک وزنه سنگینی رو بلند کنم که رکورد جهانی را بشکند، بیان چه ربطی به مداوای سرطان داره؟ باید دلیل شما مناسب با اون ادعا باشه. انبیا آمدن چه ادعایی کردن؟ گفتن ما از طرف خداییم. خب باید این ادعاست دلیلی ارائه بدن که ما بتوانیم بپذیریم اینها از طرف خدایان. این دلیل رو میگن معجزه که دیگران از انجامش عاجزن. معجزه موجود همیشگی پیامبر اسلام که الان هم همین قاعده رو در کره زمین داره اعمال میکنه، قرآن کریمه. میگه من یک انسان امی درس ناخونده در دورانی که جهالت و بربریت بر بشریت حاکم بود، در دور افتاده ترین و عقب افتاده ترین و جاهل ترین منطقه مثل عربستان و اون زمان آمدم و کتابی ارائه کردم. میگم این کتاب مال خداست، سخن خداست، مطالب خداست، این ادعاست. خب از کجا باور کنم؟ میگه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خب نیست یه سوره شما مثلش بیارید. 14 قرن 15 قرن است، الان هم در همه عالم این فریاد داره پخش میشه، آقا قرآن رو این همه دارید بر علیه اسلام نیرو صرف میکنید، چه جنگ ها که در طول تاریخ بر علیه مسلمین و کوبیدن اسلام شما راه نینداختید. خب اگر راست میگید یک سوره به مانند قرآن کریم بیاورید که کوتاه‌ترینش سوره مبارکه کوثر است به اندازه یک خط، خب چرا نمیتوانن و چه نیروهایی که صرف کردن و نتوانستن؟ این یه بحث بسیار مفصلی است، فقط تیترشو گفتم. پس معجزه کاری است خدایی که باید از طرف خدا آنانی که آمده ان انجام بدهن، دیگران توان انجام این کار رو ندارن. حالا اگر کسی معجزه نشون داد، دلیل بر این است که من از طرف خدا هستم. پس ابن سینا میخواد چی بگه؟ میگه اگر شما بخواید قوانینی برای نظام اجتماعی انسان‌ها وضع کنید، آنانی که با خدا مرتبطن و میتونن ثابت کنن ما با خدا مرتبطیم و از طریق معجزه انتصاب به الله برای اونها و امتیازشون ثابت میشود، اونها اولویت دارن و مقدمن و باید سراغ اونها برید. این نگرش فلسفی ابن سینا. اما بعد از پیغمبر چی قرار تداوم بیابه؟ میگه وقتی پیامبر خلیفه نصب میکند، یعنی میگه من وقتی از طرف خدام و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، سخن من بر مبنای هوای نفس نیست، من هر چی میگم از طرف اوست. اگر او گفته بعد از من علی ابن ابی طالب قرار بگیرد، اگر او فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، اگر او فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، اگر او فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها حلک، اگر او فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما انت مسکتم به ما لن تزل و بعدی ابدا و هاکذا، اینا همه دلیل است که اون معجزه حقانیتش رو نشون میده و اونایی که بر این مبنا قراره برای شما امر کنن نهی کنن اینا الهیان. پس با بودن الهی نوبت به غیر الهی نمیرسد. این یه نگرش. ملا صدرا یک قاعده عمیق فلسفی ساعتها درس و کلاس میخواد، ولی من در حد فشرده‌ای که اشاره کنم و نوع مستمعین ما این مطالب میتونه براشون روشنگر باشه، ولی گرچه توضیح زیادی برای عمقش میخواد، یک قاعده معروفی است در حکمت، حکما به این استناد میکنن، پایه بسیاری از مطالب تحت عنوان قاعده امکان اشرف. خیلی حرفا در اینجا زده شده. ایشون در اسفار اربعه که دیشب اسم بردم، جلد 5 صفحه 342، در رابطه با این قاعده اشرف و ارتباطش با این بحث اجتماعی و اونی که قرار قوانین برای جوامع بشری وضع کند، ببینید چه میگه. با توجه به قاعده امکان اشرف، در تمام مراحل وجود لازم است ممکن اشرف بر ممکن اخص مقدم باشد. این قاعده عقلیه. ما وقتی اشرف داریم و اخص داریم، همیشه اشرف باید مقدم بر اخص باشه، چه در واقعیات عالم چه در اعتباریات عالم. واقعیات و اعتباریات رو قبلا توضیح دادم. در عالم واقعیات هرم هستی، با نگرش حکمت متعالیه ملا صدرایی، هرم هستی وقتی در رأس هرم هستی ذات اقدس الهی قرار میگیرد که او هیچ چیزی با او قابل مقایسه نیست، اشرف به تمام معنا، هیچ چیزی با او قابل مقایسه نیست، میاد مادون ذات اقدس الهی اخص نسبت به اون اشرف، هرچه مقام قرب به الله بیشتر باشه این نسبت به مادونش اشرف است، نسبت به ما فوقش اخص است. و لذا آنانی که در مقام قرب الهی در قوس صعود که دیشب اشاره کردم به بالاترین حد قرب حق رسیدن میشن اشرف. ببینید ما در فرهنگ دینی میگیم فلسفه عبادت و بندگی قرب حق است. قرآن هم بیان کرده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت برای این است که قربتن الله بشه. اگر عملی به قصد قرب الهی صورت نپذیرد عبادت نیست. پس اگر عبادت برای قرب است، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پس اونهایی که عبدن مقربن، این قرب قرب مقامی در این قوس صعود است، وگرنه خدا که مکان نداره به اون نزدیک بشیم، خدا که زمان نداره به زمان خدا نزدیک بشیم. این در این قوس صعود به مقامات اشرف نزدیک شدن است. لذا چه در مراحل وجود، وجود جبروت بالاتر از وجود ملکوت است، وجود ملکوت بالاتر از وجود عالم ملک است. به همین جهت از بالا به پایین، از اشرف به اخص، از پایین به بالا، از اخص به اشرف، یک واقعیت عقلی در عالم است، هم در واقعیات هم در اعتباریات. شما در اعتباریات هم بیاید در این عالم قانون وضع میکنید، میگید کسی برود سر کلاس دکترا به دانشجویای دکترا تعلیم بدهد، اشرف از اون شاگردا باشد یا اخص از اون شاگردا؟ اگر قرار شد اخص از اون شاگرد باشه، این نظام نظام ضد عقلی هست یا نیست؟ این لوس کردن حتی اون شاگردان هست یا نیست؟ در همه امور همینطوره. لذا با توجه به قاعده امکان اشرف در تمام مراحل وجود لازم است ممکنه اشرف بر ممکنه اخص مقدم باشد. بنابراین هرگاه ممکنه اخصی وجود داشته باشد، باید مقدمه بر اون ممکنه اشرف موجود شده باشد. افاضه وجود و ریزش فیض به طور سلسله‌ای از اشرف به اخص است. چرا؟ که ترتیب سلسله وجود، وجود صادر شده از باری همواره از اشرف به اخص و از اعلا به ادناس، اساساً ادنا و انقص موجود نمی شود مگر به سبب اعلا و اکمل، و این سببیت و تقدم ذاتی و طبیعی است. بسیار حرف عمیقی است، فشردش در همین حد به که من در یک امر اعتباری براتون مثال زدم. هم در واقعی ایشون در حرم وجود مطرح میکنن، هم در حرم اعتباریات میتونه اینجوری باشه. آقا یه زمان است بنده 50 تا دانشجوی دوره دکترای فیزیک و سر کلاس نشوندم، اینا نسبت به دوره فوق لیسانس میشن اشرف، نسبت به دوره لیسانس میشن اشرف، اما نسبت به کسی که قرار اینا رو بیاره در حد تحصیلات دکترا قرار بده میشن اخص. اگر اشرف از این اخص با اینها کار نکنه، اینا در حد این اخص میمونن یا نه؟ حالا اگر ما اشرف داشتیم اخص رو فرستادیم سر کلاسشون، این خیانت هست یا نیست؟ در نگرش عقلی عقلای عالم
میگن شما خدا و اونی که در ارتباط با خداست اشرف از ما سوی الله، بقیه ممکنات ما سوی الله میدانید یا نمیدانید؟ اگر وحی را قبول ندارید اول بیایم اثبات کنیم، اگر قبول دارید با بودن اشرف نوبت به اخص نمیرسد. این خیانت به بشریت است و این باعث شده که انبیا شناخته نشدن. امیرالمؤمنین علیه السلام یک عبارتی در نهج البلاغه دارن تو این زمینه، عجیب تو مغز استخون انسان رو به حرکت و درد وامی داره. چه میفرماد؟ لا یقاس بنا احد. چی با ما مقایسه میکنید؟ ما به جای دیگه مرتبطیم، ما از کانال دیگه سیراب میشیم. به ما اون قدرت لایزال الهی میفهماند، همون گونه که پیغمبر اگر یک بشر است، انما انا بشر مثلكم اما یوها الیه، در اثر یوها الیه است که معجزه میکند، در اثر یوها الیه است که اشتباه نمیکند، در اثر یوها الیه است که حق باید و نباید با اوست، در اثر یوها الیه است که اشرف میشود. وقت من این وحی رو بیارم در حدی که آقا عقول ما در این زمینه شاید خودش بیاد کمبودای وحی را برای شما جبران کند. حالا بیایم سراغ عقول ما. دو نمونم بذارید از غربی ها بگم. یک، کتاب جامعه مدنی و دولت نوشته یکی از جامعه شناسان مشهور اروپا، ترجمه فریدون فاطمی، صفحه 87. جنبش روشنگری و روشنفکری به جای خداوند، عقل و طبیعت را اصل هدایت کننده نظام اخلاقی و اجتماعی و سیاسی قلمداد کرده و به جای وحی الهی تحقیق علمی را منشأ حقیقت دانسته. حالا مفصله تو همین تیکه. وحی رو بذاریم کنار، یه جنبشی پیدا شده، بشر یه حرکتی کرده، یه رشدایی براش پیدا شده، اومده گفته که یه جامعه شناس اروپایی نوشته. حالا دیگه وحی رو بذاریم کنار، حالا بیام چیکار کنیم؟ آقا علم خودمون، تجربه خودمون، مطالعات خودمون. خب حالا میایم سراغ مطالعات خودمون. میبینیم در کتاب هابز که 1679 میلادی فوت کرده، در کتاب خداوندان اندیشه سیاسی جلد 2 صفحه 127، مهمترین اثر فلسفه سیاسیش که مشهوره در تاریخ فلسفه، میگه تنها و تنها، حالا بشر قرار فکر کنه، این یه فکرشه، تنها و تنها یک چیز است که میتواند آن شهوات را به زیر قید آورد. حرفی که ابن سینا زد، قرار بشر اجتماع باشه، در اجتماع معاملات و ارتباطات داریم و تو این معاملات و ارتباطات ممکنه شهوت پول، شهوت مقام، شهوت ریاست، شهوت خودخواهی من گل کنه. به شما زور بگم، ببخشید، شهوت شما گل کنه، به من زور بگید، به جون هم دیگه بیافتیم. پس قانون میخواد، نظام میخواد، این قانون نظام برای اینکه بخواد کنترل کنه. ایشون چی میگه؟ میگه تنها و تنها یک چیز است که میتواند اون شهوت را به زیر قید آورد و آن مسلماً عقل نیست، بلکه چیزی است که اون شهوات قادر به درکش هستند و آن زور است. خوب دقت کنید، شهوت و عقل، این الان در درون من، بعد بیایم تو بیرون جامعه. آقا در درون همه ما هم شهوت هم عقله. چقدر اتفاق افتاده در عمر ما که عقل ما شکست شهوت رو خورده، شهوت بر عقل غلبه کرده، شده یا نه؟ همون حدیث معروف امیرالمؤمنین علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی رکب الملائک عقلا بلا شهوه و رکب البهائم شهوتا بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیهما فمن غلب عقله شهوته و هو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله و هو شر من البهائم. مولوی ترجمه کرده این رو. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود، یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و بس شرف، وان دگر آدمیزاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر، نیمه خر خود مایل سفلی بود، نیمه دیگر مایل علوی بود، وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد، عقل اگر غالب شود پس شد فزون، از فرشته اون بشر در آزمون، شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. قبول، شهوت، عقل در درون من. چقدر مواردی رو ما میفهمیم شهوت نمیذاره فهممون رو عمل کنیم، میشه یا نه؟ و چقدر مواردی که نمیفهمیم نوبت به شهوت نمیرسه و عملا میکنیم بر اساس نفهمی میکنیم. میره فندرسکی استاد ملا صدرا در اون قصیده معروف چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی. تا میرسه به اینجا، عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. عقل رو تشبیه کرده به یک کشتی، این جامعه رو تشبیه کرده به یک دریای پرتلاطم. با این عقل که به منزله یک کشتی است، در این دریای پرتلاطم میخواییم به ساحل نجات برسیم، ساحل دریا. اما وقتی کشتی عقل در این دریای پرتلاطم به سوی ساحل نجات میخواد بره، یک گردابهای هولناکی کشتی رو غرق میکنه. اون چیه؟ هوای نفس و شهوات. عقل کشتی، آرزو امیال هواها، شهوات گرداب. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. چند تا کشتی توانسته از این گردابها نجات بیابد و به ساحل نجات برسد؟ حالا تو زندگی فردی، بعد بریم تو زندگی اجتماعی. این حرف تا اینجا قبوله، ولی آیا این به عنوان یک متفکر طرح ارائه کرده؟ میگه عقل حریف شهوت نمیشه، زور باید باشه حریف شهوت بشه. پس نظام اجتماعی رو بر مبنای زور و استبداد و قلدری قرار بدیم. کم کم شکل مکیاولی پیدا کرد، فیلسوف قرن 18 آلمان نیچه. میگه من به دنیا اومده ام تا لذت ببرم، هرچه بیشتر بهتر، اون چه مانع این لذت است بد است، ولو راستی و صداقت و فضیلت، و اون چه این لذت جویی مرا تأمین می کند خوب است، ولو کشتن هزاران انسان دیگر. بعد خودش ادامه میده، میگه حالا اگر کسی به من بگه که آقا تو میخوای لذت ببری، میگه لازم شد دیگران رو میکشم تا خودم لذت ببرم، خب دیگری هم میگه تو رو میکشم من لذت ببرم، پس چی میشه نظام اجتماعی؟ با حق تقدم با اونه که قوی تره، برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف با مال است. نظام مکیاولی. این یه طرح بود. روسو که دیشب یه مطلبی از او برای شما خوندم، اجازه بدید در همون کتاب قراردادهای اجتماعیش ترجمه غلام حسین زیرکزاده، مطلبی که دیشب یا پریشب گفتم، صفحه دیشب گفتم 64 بود، حالا صفحه 36ش یه مطلبی میگه بر مبنای اون مجبور شده اون حرفو در صفحه 64 بزنه. خوب دقت کنید، نظم اجتماعی، این که جامعه ما یه نظام داشته باشه. نظام چیه؟ آقا هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، قلدری نباشه، زور نباشه، بی‌انصافی نباشه، بی‌عدالتی نباشه، یه جامعه خوب سالمی داشته باشیم. حق مقدسی است، میگه این حق و خیلی هم مقدسه، براش احترام قائلیم، که پایه و اساس تمام حقوق محسوب میشود. اینم درست. چرا که تمام افراد بشر آزاد و مساوی خلق شدن و هیچ یک از اونها بر دیگران برتری نداشته، حق ندارد بر هم نوعان خود مسلط شود و زور ایجاد هیچ حقی نمی کند ضد او. چرا زور؟ ما همه انسانیم. خب پس چه بکنیم؟ میگه قراردادهای اجتماعی داشته باشیم. خب قراردادهای اجتماعی رو با کی؟ بعد خودش این صفحه 36 اومد تو صفحه 64. تو صفحه 64 چی گفت؟ برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که شکست شهوات رو نخوره. یعنی داره به او جواب میده، اون عقل کلی که شکست شهوات رو نخورد، منافعش با منافع ما مشترک نباشه و تحت تأثیر قرار نگیره، غیر از خدا کیه؟ خب حالا ما بیایم اینجا، من حالا خواهم وارد بقیه بشم، وقت اجازه نمیده، چشمم به ساعته، اجازه بدید یه نتیجه گیری بکنم. خب آقای روسو به عنوان کسی که اون حرفارم دیده، مثل سوربون فرانسه به مبانی حقوقی او مباهات میکنه، کتاب قراردادهای اجتماعیش هم خیلی حرف داره میزنه، اونی که میگه با قلدری جامعه رو کنترل کنیم حرفای او رو هم دیده، اونی که میگه بیایم بر مبنای تفکر فلسفی و عرفانی جامعه رو اداره کنیم اونم دیده، بعد میاد به عنوان یک متفکری که رو مسائل اجتماعی جامعه شناسی قراردادهای اجتماعی میخواد نظر بده، میگه انسان محترمه، با زور و قلدری که نمیشه، باید انسان رو بر مبنای قوانین و مقررات یه نظامی قرار بدیم، روی این قوانین و مقررات و نظام جامعه به سوی تکامل حرکت کنه. تا اینجاش حرف بسیار خوب و قشنگیه، اما خودش هم به این نتیجه رسید. دو اصل اینجا لازمه، او البته یکیشو گفته، ما در اسلام دومیش هم داریم، از این بیشتر داریم. اولی که او گفته چیه؟ اونی که قرار این قوانین را وضع کند باید عقل کل باشد. خب اینو ما در دنیای اسلام داریم، میگیم ان الحکم الا لله، با همون حرفایی که زدیم که بعد انشالله عرض میکنم او این حکم را از طریق کی به ما میگه؟ پیغمبری که حق بودنش با معجزه اثبات شود. خب دوم، مجریش که باشد، اینو دیگه او توجه نکرده ولی ما تو اسلام داریم که عرض خواهم کرد، و لذا این دو رکنی که پیغمبر همیشه بهش اشاره می کرده، بشر بعد از قرنها داره بهش می رسه، یکی وضع قوانین، میگه کتاب الله، این کتاب اومده قوانین الهی رو براتون بیان کنه، که انشالله فردا شب این بحثو می کنم، عقل در ارتباط با وحی از این کتاب قوانین لازم بشر را چگونه میتواند استنباط کند. رابطه عقل با وحی که اوج وحی میشه کتاب خدا. انشالله اینو فردا شب عرض خواهم کرد به لطف الهی. اما اینجا را دقت بفرمایید، میگه کتاب الله، اما چرا در کنارش میگه و اطرتی؟ یعنی شما اگر الان یک کلاس تشکیل دادید، تنها جزوه درسی کافی نیست، تنها متن آموزشی برای دانشمند شدن دانشجویانتون کفاف نمیدهد، باید استاد لایقم سر کلاس بره، و اونقدر این استاد لایق مهمه که حفظ اون کتاب، نشر اون کتاب، تبیین اون کتاب، تعلیم اون کتاب، توضیح اون کتاب منوط به این استاده. لذا از صدر اسلام اینجوری اومدن جلو، گفتن کتاب بله، امام نه، حسبنا کتاب الله. این یه گام بود. کم کم اومدن جلو، گفتن کتابم نه، عقل ما. پس چی باقی موند؟ بعد میگیم هدف انبیا چرا تحقق نیافت؟ خب کتاب که خواب پیغمبر کاری نمیتونه بکنه. مواردی براتون میخونم که آقا دیگه عقل جمعی باید جای کتابو بگیره، عیناً این حرف زده شده. امامم که مجری اصلی پیغمبر فرمودن اگر قرار قوانین الهی در جامعه تحقق بیابد باید به وسیله اون خلفای الهی باشه، اونم که از صدر اسلام گفتن کنار بزنید. خب امام روز عاشورا میاد میگه، و این فرمایشاتی که این شبا همش سرلوحه صحبت ماست، انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه. پذیرش چگونه است؟ سنگ میزنن. پذیرش چگونه است؟ سرشو از بدن جدا میکنن. پذیرش چگونه است؟ بچه هاشم یکی یکی شهید میکنن. پذیرش چگونه است؟ خیمه هاشون هم آتش میزنیم. پذیرش چگونه است؟ ابدان مطهرشون هم اسوار و سم تازه میزنیم، به اونا میتازونیم که اینا رو به کلی آثارشون اگه میشه محو کنیم. تازه به اینم اکتفا نمیکنیم، بازموندگانشون رو اسیر میکنیم، ترور شخصیت کنیم، روحیه ضعفی در اونها ایجاد کنیم، دیگه قدرت سربلند کردن نداشته باشن، این حرفا رو دوباره بزنن، غافل از این که یه 3 سالش تو شام شما رو رسوا میکنه، یه 6 ماهش رو دست علی اصغر کاری کرده که اون مستشرق آلمانی در کتابش میگه من از شهادت علی اصغر فهمیدم حسین کیست و یزید کیست و نشونم داده شد، که حالا بعد عرض میکنم. حالا برگردیم. خب من یه جمع‌بندی بکنم چه نتیجه گرفتم. از نظر بروندینی، فلاسفه، جامعه شناسان، حقوقدانان، یه نمونه ای رو گفتم، وگرنه اگر 30 شب با هم بحث کنیم فقط از این نمونه ها رو من از لابلای این کتابا براتون در بیارم، از قرن 20، قرن 19، قرن 18، قرن 17، قرن 16 میلادی، این 4 قرن، 30 شب شاید بحث نیاز داشته باشه، ولی مش نمونه خروار این مقدار کافی باشه. که چی عرض کردم؟ آقا با نگرش فلسفی، با نگرش حقوقی، با نگرش جامعه شناسی عرفانی هم که یک بحثی داره، انقدر این عمیقه که اگر حال و فرصت و زمان باشه این آدم بشکافه، اصلا نگرش به هستی عوض میشه، نگرش به عالم و چگونه بودن در این عالم. یک فرمایشی مولا دارن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن رحم الله و امرأً، درود خدا رحمت خدا بر اون کسی باد، علم بداند من عین و فی عین و الى عین، از کجاست، در کجاست، به سوی کجاست. با یه مثال ساده عرض کنم مقدمه این حرف بتونم توضیح بدم. آقا بنده رو فرض کنید دانشگاه تو کنکور اعلام کرد پذیرفتیم بیا دانشگاه، ثبت نام کردم وارد دانشگاه شدم، کجام من؟ میبینم یه سالن غذاخوری خیلی خوبی داره، صبح تا شب تو این سالن غذا میخورم، قدم میزنم، این ورش هم یه باشگاه بدنسازی داره، میرم تو سالن تربیت بدنی دانشگاهی ورزش میکنم، اون طرفش هم یه زمین فوتبالی داره، میرم فوتبال میکنم. دزدی نکردم، دروغ نگفتم، مردم آزاری نکردم، خیانتی ننمودم، ولی بعد از مدتی دانشگاه منو اخراج میکنه یا نه؟ میگه برو بیرون. چرا؟ تو هماهنگ با نظام این دانشگاه نبودی. قرار اونی که میاد اینجا چی کار کنه؟ این واحدا رو پاس کنه، معدلش هم اینقدر باشه. اگر این تعداد واحد رو نتونست در این فاصله زمانی پاس کنه و اگر این معدل رو نتونست بیاره، برو بیرون. آقا جهان یه دانشگاهی است، خدای این جهان که ما رو وارد این جهان کرده، قرار ما با نظام این جهان آشنا بشیم و خودمونو با نظام این جهان وفق بدیم تا نمره قبولی رو به ما بدن و ما رو به اونجایی که قرار بگیریم قرار بدن، وگرنه ما رو میرانن بیرون. بیرون روندنشون چگونه است؟ اولائک کل انعام بل هم ازل. اینا کیانن؟ حالا با این مقدمه دقت کنید. ملا محسن فیض کاشانی، کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمت المعروفه، صفحه 119، من ترجمه شو چند خط براتون میخونم. خداوند در آینه دل انسان کامل، همه انسانها دل دارن، دل همه انسانها به منزله آینه است، که این آینه 2 تا نکته براش مطرحه. 1، آینه زنگار نداشته باشد، صاف و صیقلی باشد. 2، در جهتی که قرار بگیرد تا اونی که قرار در اون منعکس بشه منعکس بشه. حالا اگر بنده این شی رو آینه گرفتم، 1، اونقدر زنگار دارد که به هر طرف بگیرم هیچی در این منعکس نمیشه، اول زنگاراشو پاک میکنم، شستشو میدم، آینه صاف صیقلی، ولی منظورم اینه که این قسمت حسینیه توش بیفته، من به این قسمت گرفتم. میگن چیکار داری میکنی؟ باید آینه رو این بر بگیری. دل من و شما مثل آینه است، تزکیه نفس، صفای باطن، از آلودگی ها دور بودن، اون سلامتی نفس ایجاد کردن این آینه را به گونه‌ای قرار می‌دهد، چشم دل باز می‌شود. چشم دل باز شد، چشم دل باز کن تا که جان بینی و آنچه نادیدنی است آن بینی. لذا آنانی که چشم دلشون باز می شود حقایقی می بینن که به صورت تجربی در این عالمم گاهی با این ضرب المثل ها می گوییم. اون چرا جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام. یه اشاره است. به همین معنا اون چرا که با کلی زحمت و خون دل قرار انسان‌ها بیابند، او با یک دل پاک که ابتدا پاک شده میتونه بگیره. دوم، به طرف عالم حقایق میگیرد. عالم حقایق رأسش حق محض خداست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. سوره فصلت آیه 54. آینه دل اگر آینه باشد، زنگارها زدوده شده باشد، به طرف حق گرفته باشد، حق حقایق را بر این دل میتاباند، همون گونه که پیامبر فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. این چشمه های جوشان حقیقت و حکمت را از کانال این دل که بر مبنای آینه ای گرفته منعکس می کند. اما حالا انسان کامل، همونی که معجزه داره، همونی که از طرف خداست، همونی که خلیفه رسول الله است، آینه دلش چیه؟ افاضه چگونه است؟ انعکاس چگونه است؟ ولی وقتی این آینه رو بشکنن، نه اینکه ذات آینه بشکنه، اونایی که قرار استفاده از آینه بکنن، آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. حالا دقت کنید، ایشون ببینید، عجب، خداوند در آینه دل انسان کامل که خلیفه اوست، انی جاعل فی الارض خلیفه، تجلی میکند و عکس انوار تجلیات از آینه دل او بر عالم فائز می‌گردد و به وصول آن فیض باقی می‌ماند و تا این انسان کامل در عالم باقی است، استمرار و فیضان تجلیات باقی می‌ماند. پس مادام که انسان کامل در دنیا باشد، عالم محفوظ و خزائن الهی مضبوط، و چون از این عالم منتقل شود و مقیم آخرت گردد، دیگر در افراد انسان کسی نباشد که متصف به کمالات الهی شود تا جانشین او گردد، حق تعالی او را خزانه دار خود گرداند. خداوند هر چه را در این دنیا از کمالات و معانی است به خزائن اخروی ملحق می کند و کار خزانه داری به آخرت منتقل می شود. عجب حرفیه. یعنی بعد از ظهور امام معصوم علیه السلام قیامت برپا می شه، دلیلش اینه. ولی تا قبل از ظهور حضرت هنوز انسان کامل تو این عالمه، هنوز داره از اونجا به اون قلب میاد، از اون قلب داره به دیگران میرسه. ولی کدوم دیگران؟ دیگرانی که بیان بگن ما خودمون، عقل خودمون، اونو میذاریم کنار. آقا الان خیلی ساده عرض میکنم دیگه، سریع فرصت نیست. ببینید، من گفتم اشرف اخس، یه قاعده عقلی جالب. الان این استاد اشرف فیزیک اومده تو کلاس، هر چی داره رو تخته مینویسه، هر چی داره با این کامپیوترش و با اینا تو کلاس برای من منعکس میکنه. من اصلا پشت به او کردم، رو به یه فرد دیگری که اصلا اخص بودنش نسبت به اون اشرف قابل مقایسه نیست، این فریاد نداره. این درد بشره. بشر با وحی داره اینجوری عمل میکنه، بشر با خدا داره اینجوری عمل میکنه. آقا تا بیدار نشن، تا خدایی نشن، تا توجه به ارزش‌های وحی نکنن، تا در زندگی ما وحی ارزشش رو نشون نده، کره زمین همینه که همینه، بی‌تعارف با ادله متقن عقلی و نقلی میشه ادامه داد. ولی بشر باید بیدار بشه نسبت به این. از حالا اینجا یک جنبندی بکنم تحت یک، انسان در زندگی فردی، بحثی که این چند شب کردیم، گرفتار جهل و هوای نفس هست یا نیست؟ لذا نیازمند به یک عاملی است که هم جهلش رو برطرف کنه، هم غلبه بر هوای نفسش رو براش ایجاد کنه. همینی که تو درون گفتم شهوت عقل. خیلی از ما انسان‌ها نمیتونیم هم تعقل خیلی خوب بکنیم، هم اگر تعقل خوبی هم کردیم چقدر امکان داره که شهوتمونو بر عقلمون غلبه ندیم. حالا تو نظام اجتماعی شد این شدیدتر میشه، چون تصادم آرا پیش میاد، تضاد منافع پیش میاد، منیت ها گل میکنه، انا ربکم الاعلا گل میکنه، انا رجلون گل میکنه، این انانیت بیچارگی هایی تو نظام اجتماعی درست میکنه. حالا میایم تو نظام اجتماعی، همین مشکل تو نظام اجتماعی است دوتا. یکی درک دقیق همه مسائل در نظام اجتماعی که وضع قوانین شود. با این نمونه هایی که این دو شب براتون عرض کردم، کدوم بشر جرأت کرده بگه ما همه چیزو فهمیدیم؟ هم در علم هم در فلسفه. در علم انشتین رو تو قرن بیستم خدای علم لقب ندادن دیگه، انشتینه دیگه. چی میگه؟ این عبارت انشتین تو کتاب خلاصه نظریه نسبی انشتین شرح حالی از خودش نوشته بخونید، میگه من تصورم این است اگر حقیقت بر بالای پشت بامی باشد که نردبان هزار پله‌ای لازم باشد که بالا بریم، ما فعلا پامون رو پله اول گذاشتیم، یه چیزکی فهمیدیم. و این بیان معروفی که حکما داشتن، ابن سینا هم هزار سال قبل گفت رسید دانش من به دنجا که بدانم همین آدانم. لرد آویبوری اروپایی هم میگه من دانشم در مقابل مجهولات مثل قطر دایره است در مقابل پیرامون، هرچه قطر دایره بیشتر بشه به نسبتی پیرامونش افزایش مییابه. لذا یکی از تعابیری که در تعریف علم به صورت اصطلاحی در قرن بیستم به کار بردن و تعریف درستی هم هست اینه، علم نیست جز اون که به ما بفهماند چقدر مجهول داریم. یه استاد برجسته فیزیک میدونه چقدر مجهولات فیزیکی هست. بنده که فیزیک نمیدونم، به من بگن تو دنیای فیزیک چقدر مجهولات رو، میگم چی میدونم من، چقدرشو بلدم تا مجهولاتشو بدونم. یه استاد کار کرده استخوان خورد کرده تو مسائل عقلی فلسفی میفهمد بشر از نظر شناخت حقیقت چه مشکلاتی داره و لذا این حرفا رو میزنه. خب اینا واقعیات بشره تو مرحله فهم. تو مرحله هوای نفس هم که وقتی به نظام اجتماعی میرسه، تعصب‌های گروهی، تعصب‌های جناحی، تعصب‌های حزبی، قبیله‌ای، عشیره‌ای در طول تاریخ چه کرده؟ خب اینجا یه سوال پیش میاد، خدا هست یا نیست؟ اگه خدا نیست که همینه دیگه، چیکارش کنیم؟ اما اگه خدا هست، آقا یه مثال یه شب زدم، من یه باغ تأسیس میکنم، 4 درخت سیب توش میکارم، بعد از تأسیس رهاش کنم، نه آبیاری، نه سنباشی، نه کود دادن، نه هیچی، 4 بعدش هم خشک میشه، عقلای عالم به من میگه خب چه کاری بود تو کردی؟ حالا خداوند در قرآن کریم در این رابطه چی میفرماید؟ سوره مبارکه زمر آیه 62 63 64 65 66 سری رد میشم. الله خالق کل شیء، بله همه چیزو او خلق کرده، و هو علا کل شیئن وکیل. عجیبه، ما در بحث توحید یه توحید خالقیت داریم، یه توحید در ربوبیت. توحید خالقیت چیه؟ خالق فقط خداست. اگر شما برای غیر خدا قدرت خلاقیت قائل بشید شرکه. و اگر حضرت عیسی مسیح علیه السلام طبق آیه قرآن کریم میفرماید انی اخلقو، من میآفرینم از خاک پرنده، در او میدمم زنده میشه، ولی فوری بعدش میگه به اذن الله، خدا اجازه داده من همچه قدرتی به این، همش از اوست، این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. خب پس یک توحید خالقیت، دو توحید ربوبیت. مربی، تربیت کننده، پرورش دهنده کل مخلوقات، رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، اونی که رب کل. این آیه شریف هم توحید خالقیت رو داره میگه، هم توحید ربوبیت رو. توحید خالقیت، الله خالق و کل شیء، همه چیز او آفریده، و هو علی کل شیء وکیل، بر هر چیزی او وکیله. یعنی چی؟ یعنی حافظه، یعنی مدبره، یعنی رهاش نکرده، اینا رو تحت پوشش خودش گرفته. حالا اونی که وکیل بر کل شیئیست که خالقشه، آیه بعدی، له مقالیت السماوات والارض والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. تمام کلید آسمان و زمین، کنایه از هرچی هست و هرچی هست، لهو مال اوست. والذین کفروا بآیات الله، اونایی که این قدرت ها را، این عظمت را، این نشانی ها را کافرن، اولئک هم الخاسرون، اینا خیلی بیچاره شدن. قول، حالا اینجا ببینید، قول چون خالق کل شیئه، مدبر کل شیئه، وکیل کل شیئه، همه چی در قبضه قدرت اوست. اونایی که کفران میبرزن، ضرر کردن، پس حالا پیغمبر با توجه به اون دعای آیه سب، قول بگو، اف غیر الله تامرنی اعبد ایها الجاهلون، غیر این خدا رو تابع بشم، امر و نهیش رو بپذیرم؟ ای جاهلین، یعنی علم دارید، معرفت دارید، اشرف و اخص رو شناختید، با بودن اشرف پس معلومه نمیشناسید اشرف کیه. اونی که کل هستی در ید و قدرت اوست، چطور نظام او رو نپذیرم؟ خب برم ببینم چگونه کتاب نازل کرده، تو کتاب چی گفته، نحوه برداشت از کتاب چی گفته، برم اونجا کار کنم تا بتونم دقیق اونی که او میخواد در بیارم. قل اف غیر الله تامرنی اعبد ایها الجاهلون. آیه بعدی، و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، به تو وحی شده ای پیغمبر، به قبلی ها هم این وحی شده، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگه شرک ببرزید. اینجا شرک در ربوبیت مطرحه، برای خدا در باید و نبایدتون، برای خودتون افرادی رو بیارید شرک است، و اگه شرک برزید اعمالتون پوچه. هفت عمل یه معناش همینه، میدوید به جایی نمیرسید. آقا چقدر بشر در کره زمین تجربه کرده، این مکتب اون مکتب، این ایدئولوژی اون ایدئولوژی، این نظام اون نظام، هنوز بشر کره زمین بیچاره و بدبخته، هنوز کشتار، هنوز ظلم، هنوز تبعیض، هنوز استثمار، هنوز استعمار، هنوز خون ناحق به زمین ریخته شدن. چه خبره بشر را در کره زمین که واقعا به قول بعضی جامعه شناسان حتی اروپایی که مقالاتی اخیراً نوشتن تو سایت ها موجوده، میگن عصر ما را عصر جاهلیت بدانید. اینا نتیجه این تفکرات باطله، از خدا و وحی دور شدنه. لذا بعدش چی میگه؟ بل الله فعبد و کن من الشاکرین. بله بله بله، برو عبد خدا شو، برو شاکر شو، لئن شکرتم لأزیدنکم. یکی از مشکلات اساسی که بشر متاسفانه به جای اینکه در زمینه تحقق هدف انبیا گام برداره، زمینه رو برای فهم بهتر هدف انبیا ایجاد کنه، در جدایی مردم از هدف انبیا کار کرده، و این از صدر اسلام شروع شد، از اون زمانی که دست بشر را از عوامل هدایتش جدا کنن. اما خدا ول نمی کنه، خدا اتمام حجت میکنه. همه تون شنیده اید وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام از مکه خواست به سوی کربلا بیاد، به سوی کوفه بیاد، هر چی جلوشو گرفتن، آقا اینا بیوفان، اینا میکشن، اینا چنینن، فرمود همه رو میدونم. آخری به بعضی از خصیصین اینو فرمود که بنده چند سال قبل یه ده شبی تو دهه محرم راجع به همین مطلب بحث کردم، که من جدم رو در خواب دیدم، به من فرمود حسین اخرج الی العراق، ان الله شاء ایراک اتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. یعنی خدا دوست نداره امام حسین زندگی کنه، امام حسین تو این عالم بچه هاشو پرورش بده. منظور چیه؟ خدا چی میخواد؟ خدا سعادت بشریت. یعنی حسین جان من تکامل بشر رو میخوام، برای تکامل بشر دین فرستادم، حالا این بشر با دست خودش داره با دین من کاری میکنه که مثل توی باید کشته بشی تا دین باقی بمانه. من دوتا مثال اینجا عرض میکنم، به دقت کنید. یک، یه انسانی بهش ظلم شده، اذیت شده، خیلی آزارش دادن، حرف میزنه، مینویسه، بیان میکنه، تو سایتش میذاره، بعد میبینه نه، تو یه وقت ممکنه بیاد توی یک بازاری، توی یک روز شلوغی، توی یک جمعی بیراهنشو چاک بزنه، بگه آی مردم کلافم به دادم برسید. امام حسین بعد از 124,000 پیغمبر این یقه چاک کردنش برای اینکه مردم بسه دیگه ببینید خدا چی گفته، یکیش چی بود؟ 6 ماه رو دست گرفتن. تعبیر دوم، آقا یه درختی من اینجا کاشتم، درخته داره خشک میشه، این ظرف آب و پاش میریزم کافی نیست، این ظرف آب و پاش میریزم کافی نیست، این ورانور نگاه میکنم آب دیگه ای هست یا نه. ان الله شان یراک قتیلا، قرار جان بدید تا با جان دادن شما جامعه بیدار بشه، ولی حالا اگر خون 6 ماه هم لازمه اونم بذار بیارم بریزم. لذا برخی شعرا خوب فهمیدن، بذارید این شعر رو بخونم، مقدمه توسل امشب ما باشه. روز عاشورا که روز داغ بود، باغبان تنها میان باغ بود، باغ او گلهای رنگارنگ داشت، با خزان بی مروت جنگ داشت، یورش باد خزان بیداد کرد، کربلایش را حسین آباد کرد، یوسف زهرا که از روز الست با خدایش رشته میثاق بست، شد چو تنها اون امیر ارجمند، همه رفتن حالا حسین تنها شده، بانک حلم ناصرش گشتی بلند، یه نگاهی به چپ یه نگاهی به راست، حلم ناصر ینصرنی، این بیان ابی عبدالله که صداش بلند شد، سینه پرسوز و دلی صد پاره داشت، کودک 6 ماهه در گهواره داشت، شیرخارش از آتش بیتاب بود، خشک لب در انتظار آب بود، در کنار آب از جور یزید، از آتش انگشت خود را میمکید، باغبان تا بانک قربت ساز کرد، نرگس شهلای خود را باز کرد، ناله اش روحی به سوز و ساز داد، با زبان کودکی آواز داد، کی پدر از بی سپاهی دم مزن، وین سخن آتش بر این عالم مزن، زان که من آماده جانبازیم، کن تو امضا سرخط سربازیم، ای پدر آغوش خود را باز کن، سوی میدان عزم رفتن ساز کن، ای یگان قافل سالار عشق، اسخرت را بر سر بازار عشق، چون مرا بردی بگو با صد خروش، گل فروشم گل فروشم گل فروش. منداغه رو گره آورد، یه سرباز دیگه مونده. برخی اهل دلا میگن، من نقل قول میکنم، حرف برام قابل پذیرشه، میگن به نظر میرسه ما تو شهدای کربلا مظلوم تر از علی اصغر نداشته باشیم. چرا؟ چون هر شهیدی وقتی به میدان آمد شمشیری زد، فریادی زد، سپری، نیزه‌ای، زرهی، این که دستاش هم تو قنداق بسته بود، این که امکان دفاع نداشت. ابی عبدالله که میدونه این بچه اگه آبم بهش بدن بازم میمیره، ولی چیو میخواد نشون بده؟ مردم ببینید اینایی که دم از دین میزنن کیان؟ لغتی رو عرب داره به نام تلزی. تلزی چیه میدونید؟ ماهی رو وقتی از آب گرفتید، وقتی در اثر بیابی خطر جانی داره، اول میپره بالا میپره پایین. در این حالت ماهی رو برگردونید تو آب، زنده میمونه. اگر یه مقداری بیشتر فاصله افتاد، از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، از اون پهلو برمیگرده به این پهلو، در این حالت هم ماهی رو به آب برگردونید باز زنده میمونه، نمیمیره. ولی وقتی ماهی از آب فاصلش زیاد شد، دیگه کاملا توانش تموم شد، فقط لبش رو باز و بسته میکنه، دیگه قدرت حرکت نداره، در این حالت ماهی رو تو آب برگردونید بازم میمیره. عرب به این قضیه میگه تلزی. امام حسین علیه السلام طبق یک نقل، کودک 6 ماه هرا رو دست گرفت، آی مردم نمیبینید این بچه تلزی میکند؟ آب بهش بدید میمیره، آبم بهش ندید میمیره. اگه خیال میکنید من اینو بهانه کردم آب برا خودم بگیرم، بیاین این بچه را ببرید سیرابش کنید برگردونید. یه قاشق چای خوری به تعبیر من آب این بچه رو سیراب میکنه. آیا آب دادن بچه ای که تلزی میکرد، در اثر گرسنگی و تشنگی رمق نداشت، سر رو گردن آویزون شده بود، یه وقت ابی عبدالله دید این بچه دست و پا میزند، گوش تا گوش گلوی علی اصغر را حرمله با تیر برید. امام حسین دستش آورد زیر گلوی علی اصغر، مشتی از خون این مظلوم را به آسمان پاشید. ای خدا شاهد باش با چه مردمی مواجهم. حالا میخواد برگرده خیمگاه، مادرش رباب منتظره، جواب مادر رو چی بده؟ حسین راشو کچ کرد، قنداقه رو زیر عبا، ولی رفت پشت خیمه ها. یه وقت صدای ناله رباب میاد، یبن الزهرا، حسین جان دمی صبر کن. با خنجر این ماسه ها رو کنار زد، این بچه 6 ماه رو زیر ماسه ها پنهان کنه، دفن کنه. چرا؟ چون بعد از ظهر قراره با اسب ها و سم های تازه رو این ابدان بدوانن. بدن 6 ماه تحمل ندارد. ولی مگه ویل کردن عصر 11 اومدن اسرا رو سوار کنن ببرن، سرها رو به نیزه بزنن؟ گفتن 6 ماه هم بود کو؟ گفتن حسین رفت پشت خیمه، وقت برای کندن صرف نکردن، با نیزه توی ماسه فرو کردن بچه 6 ماه را بیرون کشیدن.